به مناسبت اربعین سرور و صادر شهیدان حضرت ابا عبدالله الحسین علیه السلام، دبیرکل حزب الله لبنان آقای سید حسن نصرالله در حال سخنرانی در جمع مردم بعلبک است. توجه شما را به پخش زندگی این سخنرانی جلب می‌کنم.
این گروه های تکفیری که زائران امام حسین علیه السلام را به شهادت می‌رسانند چه تأثیری گذاشته است؟ آیا موجب شده که علاقه و عشق به ابا عبدالله الحسین کاسته شود؟ در همین سالهای اخیر بارها و بارها دیدیم که کاروان عزاداران حسینی را هدف قرار دادند. چه شد؟ آیا عشق کمتر شد به امام حسین علیه السلام؟ البته گروه های تکفیری صرفاً علیه کاروان های شیعی و علیه عزاداری های امام حسین دستیسه نکردند. حتی اینها به کلیساها هم رحم نکردند. در چند سال اخیر بارها و بارها دیدیم که حتی عملیات بمب‌گذاری در کلیساها را هم رقم زدند و انجام دادند. از زمانی که اسلام در طول تاریخ وارد سرزمین‌های مختلف شده، این درگیری‌ها بوده است. گروه‌هایی تلاش می‌کنند که ادیان را در مقابل یکدیگر قرار بدهند. اینها بدعتی است که به دنبال آن هستند. دشمنان ادیان و دشمنان مذاهب اسلامی به دنبال آن هستند، به دنبال جنایت، به دنبال بمب‌گذاری هستند. اینها به نتیجه نمی‌رساند. این راه راه بن‌بستی است که لازم است آنها آن را متوقف کنند. برادران و خواهران، ما در لبنان و در منطقه در یکی از حساس‌ترین مراحل تاریخی به سر می‌بریم. آن چیزی که به صورت عمومی بر فضای منطقه حاکم شده متأسفانه فضای فتنه هاست. متاسفانه چنین فضایی به وجود آمده و اولویت ها متاسفانه در اولویت قرار ندارند و متاسفانه مقیاس ها و ترازوهای اندازه‌گیری تغییر پیدا کرده. در صحبت ها و سخنرانی ها متاسفانه صحبت هایی که سرشار از کینه است شنیده می شود. چنین فضایی در مناطق در منطقه ما به وجود آمده. در گفتگوهایی که در رسانه ها مطرح می شود، اینها گفتگو نیست، صرفا ناسزاهایی است که علیه یکدیگر مطرح می شود و فضای فتنه را تشدید می کند. این یک مرحله حساس و خطرناک هست. انسان در چنین مراحلی باید و ضرورت دارد که آرامش بیشتری داشته باشد، دقت بیشتری داشته باشد و تحمل پذیرتر و مسئولیت پذیرتر باشد، چرا که مسائل حق و باطل در چنین فضایی مختلط می شود. خطرناکترین چیزی که در این مرحله امت ما با آن مواجه است، و به ویژه در سالهای اخیر، مسئله تجزیه منطقه است. تجزیه کشورهای منطقه به کشورهای بسیار کوچک بر مبنای مذهب و فرقه و بر مبنای طایفه‌ای. این هدفی است که برای ما تدارک دیده اند و به دنبال این هستند که کشورها را به شمال و جنوب و شرق و غرب بر مبنای ارزش‌های حتی قبیله‌ای تقسیم کنند. ما امروز در روز اربعین و در روز احیای اسلام باز هم در اینجا جمع شدیم تا تأکید کنیم که ما با هر گونه از انواع تجزیه و تقسیم و دعوت برای فتنه‌گری کاملاً مخالف هستیم و اجازه نمی‌دهیم چنین اتفاقی بیفتد و تأکید می‌کنیم و مصرانه بر مواضع خودمان پای فشاری می‌کنیم و بر وحدت کشورهای منطقه با همه فشارها و همه مشکلات تأکید می‌کنیم و امیدواریم که چنین اتفاقی در کشورهای منطقه نیفتد. این مسئله اوهام نیست، خیالات نیست. خیلی از کشورهای منطقه را الان تهدید میکند، در عراق، در یمن. الان در عراق مسئله فتنه مذهبی وجود دارد، در سوریه چنین خطری وجود دارد، در لیبی، در مصر، حتی در عربستان سعودی همچنین خطری وجود دارد. در خیلی از کشورهای عربی مسئله و طرح‌ها و دسیسه‌ها و توطئه‌های تقسیم و تجزیه وجود دارد. باید در مقابل چنین دسیسه‌هایی ما هم برنامه داشته باشیم. طبیعتاً ما به دنبال این نیستیم که بر ملت‌ها چیزی تحمیل بشود. همه ملت‌ها خودشان باید تعیین بکنند سرنوشت خودشان را، اما بر مبنای وحدت و تمامیت ارضی این اتفاق باید بیفتد. در لبنان هم تأکید ما و اصرار ما همین هست. ما بر وحدت لبنان و تمامیت ارضی لبنان و حاکمیت لبنان تأکید داریم. دولت لبنان، مؤسسات لبنان، ملت لبنان باید اتحاد و همبستگی خودشان را حفظ کنند و در دام ایجاد دولت‌های کوچک و تجزیه قرار نگیرند. لبنان چنین ظرفیت‌هایی را داشته است و البته این دسیسه خطرناک در گذشته بارها و بارها تکرار شده. امروز هم منطقه ما در برابر چنین خطری قرار گرفته است. من فکر می‌کنم که لبنانی‌ها باید بیش از گذشته آمادگی و هوشیاری داشته باشند و اجازه ندهند که این وحدتی که در زمین، خاک، ملت و دولت وجود دارد از بین برود. این نکته اولی بود که بر آن تأکید داشتم. نکته دوم، خواهران و برادران، باید بر این مسئله اعتراف داشته باشیم که لبنان بیشترین تأثیرات را در میان کشورهای منطقه میتواند پذیرا باشد، به ویژه از تحولات سوریه، چرا که به علت ترکیب لبنان و وضعیت مذهبی و فرقه‌ای و سیاسی لبنان و اختلافهای سیاسی و حاشیه‌هایی که در لبنان وجود داشته، لبنان بیشترین آسیب را میتواند از تحولات منطقه به خود ببیند، به ویژه تحولاتی که در سوریه الان در جریان هست. ما فکر میکنیم که این بیشتر میتواند بر لبنان تأثیر بگذارد. علتش هم روابط میان لبنان و سوریه، مرزهای گسترده و همچنین روابط تاریخی که میان این دو کشور وجود داشته. در نتیجه این مسائل، این تحولات و تأثیرپذیری بیشتر هست. حتی خیلی از خانواده‌های لبنانی با خانواده‌های سوریه، اینها ارتباط و قرابت فامیلی دارند. اینها می‌تواند تأثیرات ناگواری بر منطقه بگذارد، به ویژه بر منطقه بقا. این یک واقعیتی است که امروز ما با آن درگیر هستیم. امروز در سوریه یک جنگ واقعی در جریان هست. در جاهای مختلف این کشور طبیعتاً جنگ در حال جریان هست و لبنان هم تأثیر می‌گذارد. ما از همان ابتدا در برخورد با مسائل سوریه دو دیدگاه را در لبنان داشتیم. دو روش و دو مسلک وجود داشت. یک مسلک می‌گفت که ما به عنوان لبنانی‌ها دیدگاه خودمان را در مورد سوریه و تحولات داریم و می توانیم دیدگاه های من را به راحتی و به سهولت مطرح کنیم و از طریق رسانه ها و از طریق موضع‌گیری های سیاسی این دیدگاه ها را مطرح کردند و حتی اینها در واقع مبنایشان این بود که جنگ از سوریه به لبنان منتقل نشود. و اما یک دیدگاه دیگر هم وجود داشت که این دیدگاه تا امروز هم همچنان وجود دارد و آن دیدگاه این هست که می‌خواهد جنگ در سوریه را به لبنان هم بکشاند و لبنان را هم درگیر تحولات سوریه کند. این هم یک دیدگاه و روش دیگری بوده است و زمانی که دیدند نمی توانند که جنگ را از سوریه وارد لبنان کنند، تهدید کردند و گفتند که در آینده جنگ از سوریه به لبنان منتقل خواهد شد. این هم یک روش بود. ما از ابتدا روش اول را داشتیم، می گفتیم که درست است که ما اختلافهایی ممکن هست داشته باشیم، اما به هیچ عنوان نمی پذیریم که صحنه جنگ از سوریه به همسایه و به کشور لبنان منتقل شود، و حتی با جنگ در سوریه هم مخالف بودیم و مذاکرات را راه حل مناسب می دانستیم. این دیدگاه ما بود، دیدگاهی که از ابتدا بر آن اصرار داشتیم و امروز نیز دیدگاه ما همان هست. درست است که در بین مردم لبنان، در بین شخصیت‌های سیاسی، اینها مسائلی را مطرح می‌کردند، ناسزا مطرح می‌کردند و حتی صحبت‌های تحریک‌آمیز مطرح می‌کردند تا صحنه جنگ را در لبنان آماده کنند، اما چنین اتفاقی آنگونه که می‌خواستند نیفتاد. در اینجا لازم می‌دانم که تأکید داشته باشم که گروه ما، گروه حزب الله لبنان و موضع‌گیری دولت لبنان، موضع‌گیری‌های درستی بوده است و موجب شده است که جنگ به لبنان منتقل نشود و لبنان درگیر جنگ داخلی نشود، هرچند که گروه‌های مخالف در چنین مرحله فوق حساسی می‌خواستند که لبنان را درگیر جنگ کنند، بعد که می‌خواستند حتی لبنان را به جنگ با نظام سوریه وادار کنند. اینا دیدگاهی بود که مخالفان داشتند. و نکته بعد این هست که ما بار دیگر تأکید می‌کنیم کسانی که در منطقه بقا زندگی می‌کنند که بیشتر از مسائل سوریه تأثیرپذیر هستند، از آنها می‌خواهم که اینها آرامش خودشان را حفظ بکنند، خیشتنداری را حفظ بکنند و در فضاهایی که برای آنها به عنوان دام قرار گرفته وارد نشوند. امروز ما از همه گروه‌های سیاسی، از همه گروه‌های مذهبی می‌خواهیم که اینها به سمت همبستگی حرکت کنند و در شهرها، در روستاها و در مناطق مختلف با صحبت‌های تحریک آمیز اجازه ندهند که فتنه در لبنان به وجود بیاید. این یک ضرورت مهم هست. علمای مذهب، مذاهب مختلف، شخصیت‌های سیاسی، شخصیت‌های فرهنگی، نخبگان، مردم عادی، همه آنهایی که در روستاها زندگی می‌کنند یا شهرنشین‌ها، اینها امروز نیازمند این هستند که همبستگیشان را افزایش بدهند تا فضا و فرصت برای فتنه انگیزی فراهم نشود. فتنه انگیزی هایی که خطرناک هستند و نتایج خطرناکی دارند. بدون استثناء این وظیفه امروز همگان هست تا بتوانیم کشورمان را حفظ بکنیم و بتوانیم آرامش و ثبات و امنیت کشور را حفظ کنیم. این یک وظیفه عمومی است. بارها و بارها ما خواستار این بوده ایم که گروه ها مسئولیت پذیر باشند، حتی گروه هایی که روز و شب مشغول تحریک گروه ها هستند و می خواهند فضا را متلاطم کنند، از آنها هم می خواهیم که به چنین روشی پایان دهند. البته ما همواره خیشتنداری خودمان را حفظ کردیم. این نشانه نقطه ضعف ما نیست، نشانه قدرت ماست. قدرت واقعی این هست که شما منطق خودتان را بر احساسات خودتان غلبه بدهید و بصیرت داشته باشید و بر مبنای آگاهی و مسئولیت پذیری عمل کنید. نکته سوم این هست که مسئله آوارگان لبنان، آوارگانی که به لبنان آمدند، آوارگانی که از آنها سخن میگوییم آوارگان سوریه هستند و یا آوارگان فلسطینی هستند که وارد لبنان شدند، همه اینها در چنین مرحله و مقطع حساسی، اینها به عنوان آواره و پناهنده وارد لبنان شدند و فضا برای آنها تنگ شده و مجبور به کوچ از سرزمین خودشان شدند. به هر حال یک مسئله انسانی و اخلاقی در اینجا مطرح هست. مسئولان مختلف کشوری هم مطالبی را مطرح کردند. به عنوان نمونه وزیر کشور گفته است که حدود 200,000 نفر آواره در لبنان وارد شدند. در این مسئله ما تأکید میکنیم که از زاویه انسانی صرف باید به این مسئله نگاه بکنیم و کسی حق ندارد که مسئله را سیاسی ببیند. خانواده های آواره و آنهایی که به لبنان پناهنده شدند و به ملت لبنان و دولت لبنان پناهنده شدند، اینها باید مورد مراقبت قرار بگیرند، چه آنهایی که طرفدار نظام سوری هستند و چه خانواده های آواره‌ای که مخالف نظام سوری هستند. این یک مسئله انسانی است و مسئله سیاسی نباید تلقی شود. نباید این مسئله را و این پرونده را سیاسی کنیم. هیچ ملاحظه‌ای هم نباید باشد. نباید اینها تقسیم بندی بشوند موافق و مخالف با نظام سوریه. ما به عنوان شهروندان لبنانی و گروه‌های سیاسی لبنان حق نداریم که درباره مسدود کردن مرزها حتی اظهار نظر کنیم، چرا که به هر حال کسانی که آواره می شوند اینها در شرایط بسیار سنگین و حساسی هستند و از منظر انسانی کسی حق ندارد که مرزها را ببندد و مانع از آمدن اینها به لبنان بشود. به هر حال این یک مسئله انسانی بوده است و پیامدهای این مسئله، پیامدهای سیاسی، اقتصادی و اجتماعی این مسئله را هم باید با تلاش و با همکاری اینها را حل بکنیم و اجازه ندهیم که مسئله انسانی به مسئله سیاسی تبدیل بشود. و البته دولت لبنان هم نیاز دارد که به صورت رسمی دیدگاه خودش را مطرح کند، که فکر میکنم امروز یا فردا چنین دیدگاهی به صورت رسمی اعلام خواهد شد. بنابراین من از شما و از همه لبنانی ها میخواهم و دعوت میکنم که اجازه بدهند و خانواده های آواره سوری را اجازه بدهند که از منظر انسانی و اخلاقی وارد شهرها و روستاهای ما بشوند و با وجود شرایط سختی که به هر حال برخی از خانواده های لبنانی دارند، اما درهای خانه های من را بر روی این آوارگان باز کنیم. ما هم به اندازه امکانات و توانمندی هایی که در اختیار داریم در این زمینه تلاش خواهیم کرد. البته راه حل اصلی موضوع آوارگان سوری مسدود کردن مرزها نیست، بلکه باید سبب و ریشه حل بشود. باید یک سازش و یک تفاهم سیاسی در سوریه اتفاق بیفتد که قتل و جنگ و درگیری ها در سوریه متوقف بشود تا این خانواده های سوریه‌ای به موطن خودشان و به سرزمین خودشان بازگردند. این مطلبی است که ما امروز باید به دنبال آن باشیم. آن چیزی که موجب شده است که این بحران انسانی افزایش پیدا بکند و آوارگان سوری بیشتر آواره بشوند، کسانی هستند که مانع این میشوند که گروه‌های مسلح به پای میز مذاکره بشوند، چه کسانی که در داخل سوریه هستند و چه کسانی که در کشورهای منطقه‌ای حضور دارند و حتی خارج از منطقه. آنها صرفاً به دنبال منافع خودشان هستند. من در گذشته گفتم که آنها تخمین درستی از تحولات سوریه نداشتند. می گفتند که ظرف یک هفته کار حکومت سوریه تمام هست، بعد می گفتند یک ماه، بعد چند ماه، اما می‌بینید که 22 ماه گذشته است و اتفاقی نیفتاده. اگر گزینه‌های نظامی ادامه پیدا کند و استفاده کند، این جنگ ادامه دار خواهد بود. اما متاسفانه گروه‌هایی هستند که نمی‌خواهند راه حل سیاسی اتفاق بیفتد در سوریه. بار دیگر ما تأکید می‌کنیم کسانی که خونریزی‌های سوریه بر عهده آنها و بر گردن آنهاست، کسانی هستند که اینها مذاکرات را تعطیل کردند، کسانی هستند که اجازه نمی دهند که گفتگوی سیاسی و راه حل سیاسی و پایان دادن سیاسی در سوریه اتفاق بیفتد. من از دولت لبنان و از حکومت لبنان می خواهم که موضع‌گیری سیاسیش را در مسئله سوریه فعالتر کند. معنای این سخن این هست که دولت لبنان امروز وظیفه دارد و مسئولیت دارد که در برخورد با آمریکایی ها، غربی ها، اتحادیه عرب و سازمان ملل با اینها وارد مذاکره بشوند، به آنها بگوید که شما کاری را که در سوریه شروع کرده اید پیامدهایش را لبنان میپردازد، آوارگی و آواره شدن خانواده های سوری پیامدهای اقتصادی، اجتماعی و سیاسی برای لبنان دارد. لبنان باید اعمال فشار کند بر این کشورها و بر این سازمانها تا اتفاقی که باید در سوریه بیفتد بیفتد و گفتگوی سیاسی و راه حل سیاسی در سوریه به نتیجه برسد. این که ما صرفاً تماشاچی باشیم و تحولات را نگاه بکنیم دردی را درمان نمی کند. اما مسئله بعد، مسئله چهارم، لبنانی هایی که در سوریه اینها بازداشت شدند، در این باره هم نکاتی را عرض می کنم. در طول ماهای گذشته ما در این مسئله تلاش کرده ایم که صحبتی یا عملکردی نداشته باشیم که از آن سوء استفاده بشود، اما متاسفانه بعد از این مدتی که سپری شده و مشخص شده که از پرونده لبنانی های روبوده شده در سوریه به صورت غیر حرفه‌ای و غیر رسانه‌ای و غیر اخلاقی از آن استفاده می شود تا گروه های سیاسی را در واقع تحریک کنند و حتی دولت ها را تحریک کنند، ضروری می دانیم که در این زمینه ورودی داشته باشیم. من از همان روز اول به خانواده های این روبوده شدگان عرض کردم که به هر حال دولت لبنان مسئولیت حفظ جان این عزیزان را دارد و از آنها خواستم که اینها رفتارهای غیر مسالمت آمیز نداشته باشند و اعتراضهای خشن نداشته باشند. امروز بعد از گذشت ماها از روبوده شدن اینها، بعضی از گروه های سیاسی تلاش می کنند که مسئله را سیاسی جلوه بدهند و حزب الله را یا جنبش عمل را در این زمینه متهم کنند. من فکر می کنم که خانواده های روبوده شدگان لبنانی در سوریه زمانی که ببینند که دولت لبنان پیگیر به صورت جدی هست برای آزادی عزیزان آنها، من فکر می کنم آنها هم دست از اعتراضات خیابانی برخواهند داشت و فضای جامعه ملتهب نخواهد شد. من فکر می کنم که در این زمینه دولت لبنان ضروری است که تلاش ها و کوشش خود را افزایش دهد. امروز دولت لبنان که مسئولیت حفظ جان شهروندان لبنانی را دارد، در این زمینه از دو زاویه باید من فکر میکنم دیپلماسیش را افزایش بدهد. از یک منظر من از دولت لبنان میخواهم که به صورت مستقیم با ربایندگان وارد مذاکره شود. کشورهایی که به هر حال پشت این مسئله هستند یا گروهایی که پشت این مسئله هستند، اینها احتمالاً به علتهای سیاسی اینها هم علاقمند خواهند بود که گفتگوهای مستقیم داشته باشند. حتی می شود از طریق میانجیگری های کشورهای منطقه هم این مسئله را پیگیری کرد، کشورهایی که در بحران سوریه اینها حضور دارند. بنابراین پیشنهاد اول ما این هست که به صورت مستقیم مذاکراتی میان دولت لبنان و ربایندگان شهروندان لبنانی در سوریه اتفاق بیفتد. این راه حلی است که اقلایی به نظر می‌رسد و در دیگر کشورها هم آزموده شده است. و نکته دوم این که دولت لبنان تلاش‌ها و تماس‌های جدید و تازه و پرحجمی را با کشورهایی که در بحران سوریه سهیم هستند با آنها داشته باشد. کشورهایی هستند که سلاح در اختیار گروه‌های مسلح قرار می‌دهند و مرزهایشان را باز کردند و یا کشورهایی هستند که اینها به گروه‌های مخالف پول می‌دهند. این کشورها ترکیه، عربستان و قطر هستند. این سه کشوری هستند که در سوریه پول خرج می کنند و حمایت تسلیحاتی دارند و ارتباط با گروه های مسلح دارند و ترکیه هم مرزهایش را کاملا در این مسئله باز کرده است و فکر می کنیم که می تواند در این زمینه فعالیت هایی را داشته باشد. مسئولان لبنانی می توانند با این سه کشور ارتباط و تماس داشته باشند تا پرونده روبوده شدگان لبنانی در سوریه حل بشود. بنابراین من از خانواده های این عزیزان می خواهم که هر مطالبه ای دارند از دولت لبنان داشته باشند. اما خطاب من این هست که اگر دولت لبنان ببیند که توانایی ندارد و نمیتواند به نتیجه برساند، آن موقع بیاید و مطرح کند و خیلی صریح بگوید که ما به عنوان دولت لبنان توانایی این را نداریم که پرونده را حل بکنیم و از گروه‌های سیاسی مختلف حتی کمک بگیرد. بنابراین از این منظر من از دولت لبنان می خواهم که به صورت جدی وارد این مسئله بشود و صحبت هایی که مطرح می شود و فضا سازی هایی که مطرح می شود اجازه ندهد که دولت لبنان چنین اتفاقی بیفتد، چرا که کشور به هر حال دولت دارد و در این زمینه دولت وظایفی دارد.